أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله خودتون، متعلقین و خانوادتون از سلامتی و شادابی این روزهای خوب برخوردار باشید و از هر گونه آفات، اعم از آفات سماوی و ارضی، در مسئولیت کامل به سر ببرید. عزیزان استحضار دارند جلسه گذشته بحثی رو پیرامون صحت و فساد مطرح کردیم، به اعتبار اینکه لفظ فساد در عنوان مسئله اقتضاء النهی للفساد اخذ شده، یه مقدار پیرامون اون دو لفظ منور داده میشه. مرحوم آخوند در خاتمه ای که برای بررسی این دو عنوان مطرح فرمودند، تلاش وافری انجام دادند تا بگویند که صحت و فساد دارای واقعیت خارجی نیستند، بلکه از امور اضافی و نسبی اند. یعنی به حسب اختلاف انظار تفاوت پیدا می کنند. امروز می خواهیم این کلام آخوند رو که قائل بر اضافی یا نسبی بودن دو عنوان صحت و فساد شدن، با اون چه که برای اثبات این مدعا مورد بهره برداری قرار دادند، بررسی بکنیم. خاطر شریفتون هست آخوند برای اینکه بتونند چنین مبنایی رو اختیار کنند و بگن که دو عنوان صحت و فساد از امور اضافی اند نه از امور حقیقی، مطالبی رو مطرح کردند که امروز میخواییم بگیم اون مطالب آخوند از نظر ما محل اشکالند. ایشون وجود اختلاف نظر در صحت یا فساد نماز بدون سوره، این اختلاف نظر رو دلیل بر عدم وجود معیاری برای واقعی بودن صحت و فساد دونستند. گفتن همین که فقیهی که سوره رو جزء نماز میدونه حکم به بطلان نماز بدون سوره میکنه، اما از نظر فقیهی که سوره جزء نماز نیست حکم به صحت نماز بدون سوره میشه، این اختلاف نظر نشونگر اینه که صحت و فساد از امور واقعی نیستند، به حسب اختلاف انظار مختلف میشن. در حالی که این فرمایش آخوند مورد خدشه است. حقیقت اینه که به هر حال این نماز بدون سوره به حسب واقع یا صحیح یا فاسد، نمیشه مدعی عدم وجود واقعیتی برای این نماز بشیم، بلکه میگیم بلا تردید به هر حال این نماز یا مطابق با مأمور بهتر واقع هست که صحیحه، یا نیست که باطله. منتها فقیهی که مبنای خاصی داره، هر کسی بر اساس مبنای خودش اون واقعیت رو میبینه. هر فقیهی مدعی است که رأی او مطابق با واقعه و رأی دیگری اشتباهه، خلاف واقعه. یعنی اونی که این نماز رو صحیح میدونه یا در واقع نماز با سوره واجب نشده، لذا این نماز بدون سوره صحیحه. برعکس فقیهی که این نماز رو باطل میدونه میگه نه، نماز با سوره در واقع تکلیف واقعی است، من به واقع رسیدم، اون فقیه دیگر به واقع نرسیده. البته بین پرانتز میدونید بر اساس مبنای فقهی که میگیم للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد، اون فقیهی هم که قولش مخالف با واقع باشه، چون زحمت خودشو کشیده، اجتهاد خودش رو برای استنباط حکم به کار بسته، آسیب حساب نمیاد، معذوره. اون تا اون تفضلی که به مصیب میشه به اون نمیشه، برای اون فقط یه اجر داده میشه. پس خلاصه عرض میکنیم آقای آخوند، اختلاف انظار فقها در مورد نماز بدون سوره که بعضی حکم به صحت میکنند و بعضی حکم به فساد میکنند، کاشف از مدعای شما، یعنی واقعیت نداشتن صحت و فساد و اضافی بودن صحت و فساد نیست. بلکه صحت و فساد هم از امور واقعیت. این اشکالی که بر بخشی از فرمایش مرحوم آخوند وارد بود، اما بخش دیگر از فرمایش آخوند که واقعا باید گفت جای تعجب از شخصیتی همچون آخونده، اینه که ایشون برای اثبات مدعای خودشون پای مسئله اجزا رو به میان آوردن. به حال اون که بین این دو مسئله، یعنی حقیقی یا اضافی بودن صحت یا فساد و مسئله اجزا ارتباطی وجود نداره. اصلا موضوع بحث در دو مسئله با هم متفاوته. اصلا موضوع بحث و محل نزاع ما در مسئله اجزا عبارت از عبادت صحیحه. اون عبادتی که به نحو صحیح و مشروع و با اجازه شارع انجام داده شده حالا یا بر اساس امر واقعی ثانوی یا امر ظاهری اونو بحث میکنیم که آیا مجزی از امر واقعی اولی هست یا نه. اصلا اصولا در عبادتی که به نحو فاسد اتیان شده باشه جایی برای طرح نزاع در اجزا و عدم اجزا نخواهد بود. خب معلومه اگر عملی که انجام گرفته فاسده کدوم عاقلی میاد بحث از اجزا و عدم اجزا بکنه؟ کاملا روشنه که عبادت فاسده نمیتونه جایگزین مأمور به بشه، اون عملی که از ما خواستن بشه. لذا عزیزان من، مطلب گاهی از فرط بداهتش مخفی میمونه. بحث و نزاع در مسئله اجزا، اینکه یکی قائل به اجزا میشه یکی قائل به عدم اجزا میشه، در جایی که مکلف عبادتی مانند نماز رو به نحو صحیح انجام داده باشه. تا بحث بشه که آیا این عبادت صحیح در عین صحتش مجزی هم هست، موجب سقوط امر واقعی اولی میشه یا مجزی نیست، اون امر همچنان امتثال میخواد. مثل این که شارع مقدس اجازه داده که در اول وقت نماز با تیمم خونده بشه. خب وقتی اجازه داده که نماز با تیمم خونده بشه مکلف هم با توجه به اجازه ای که از شارع صادر شده بود مبادرت به خوندن نماز با تیمم در اول وقت کرده. ولی پس از این که به هر حال در اول وقت فاقد آب بود، واجد آب شده، در اصل نمیگن این نمازی که خونده نماز باطلیه. چون نماز کمبودی نداره، حمد نداره که داره، سوره نداره که داره، نمیدونم اجزاء رکنی نداره که داره، غیر رکنی رو نداره که داره، رو به قبله بوده، با لباس و بدن پاک بوده، فقط وضو نداشته، اونم شارع فرموده عیب نداره. لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. پس بحث در بطلان این نماز نیست، نزاع در اینه که آیا این نماز از نماز با وضوعی که متعلق امر واقعی اولی قرار گرفته کفایت میکنه یا نه. بحث از اجزا و عدم اجزاه، بحث از مکفی بودن و مکفی نبودن، جایگزینی و غیر جایگزینیه. وگرنه اگر نماز با تیمم رو فرض کنید بگیم مجوز شرعی نداشته، باطل بوده، مکلف بدون اینکه اجازه ای از شارع برخوندن نماز با تیمم در اول وقت داشته باشه این نماز رو بخونه، معذرت میخوام، این نماز نمیتونه به عنوان یک نماز عبادی صحیح باشه، باطل میشه. حالا هیچ کس میاد اینجا بحث در اجزا و عدم اجزا بکنه؟ عبادتی باید باشد تا بحث از جایگزینی او نسبت به مأمورم به بشه. وقتی عبادت صحیحی نیست، مثلا نزاعی در اجزا و عدم اجزا معنا داره، همه قائل میشن به عدم اجزا. با این بیانی که حالا معلصف یه مقدار طولانی هم شد، آوردیم روشن میشه که گویا برای مرحوم آخوند با همه احترامی که براش قائلیم، خلطی پیش آمده و چنین مطلبی رو فرموده، ولی شأن ایشون اجله. این که فرموده قائل به عدم اجزاء معتقد به بطلان نماز با تیممه، عدم اجزاء رو با حکم بطلان اون نماز خلط کرده. عدم اجزا معنای بطلان اون نماز نیست. وجهی برای حکم به بطلان عملی که به نحو صحیح انجام داده شده است نمی بینی. بلکه در مسئله اجزا عمده بحث اینه، در عین حکم به صحت نماز با تیمم بحث از کفایت یا عدم کفایت از نماز با وضو است. نه اینکه بحث از کفایت و عدم کفایت با صحت یا فساد نماز با تیمم مرتبط باشه، نه. صریحاً میگیم آقای آخوند مجزی نبودن مأمور به امر اضطراری کاشف از بطلان چین مأمور بهی نیست. برای اینکه اون نماز، نماز با تیمم در جای خودش با تمام اجزا و شرایط انجام داده شده، از هیچ ناحیه‌ای هم کمبود نداره. خب وقتی کمبودی نداره چگونه میشه حکم به بطلانش صادر کرد؟ این در رابطه با مأمور به امر واقعی ثانوی یا اضطراری، نماز با تیمم. میخوایم بگیم در بحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی اولی نیز جریان از همین قراره. به این معنا که اگر مکلف با استصحاب طهارت و بناگذاری بر یقینه به طهارت سابقه نماز رو خوند، یعنی اول وقت بعد از اذان میخواد نماز بخونه، شک کرد که آیا طهارت داره یا نه. بعد متوجه شد که تا نیم ساعت یه ساعت پیش یقین به طهارت داشته، الان شک داره، نمیدونه آیا حدثی از اون صادر شده یا نشده. زنده باد استصحاب طهارت. استصحاب طهارت میکنه و حکم به طاهر بودن خودش بر اساس استصحاب میکنه، نماز رو میخونه با تمام اجزا و شرایط، بعدن کشف خلاف میشه، معلوم میشه که نه، اون وقتی که استصحاب طهارت کرد او در واقع طهارت نداشته. با حالت حدث نمازشو خونده. خب روشنه که نماز قبلی او، اون نماز با استصحاب طهارتی که انجام داد در جای خودش، اون وقتی که داشت با حالت استصحاب طهارت نماز میخوند، کمبودی نداشت. چون فرض اینه که شارع به او اجازه خوندن چنین نمازی رو داده بود. خب این نماز در جای خودش شد نماز صحیح. حالا بعد از کشف خلاف و روشن شدن وضع واقعی این مکلف بحث میشه که آیا امر به نماز با وضو از عهده او ساقط شده، اون امر امتثال شده، این نماز جایگزین اون نماز میشه یا نه، امر واقعی اولی یعنی امر به نماز با وضو اون امر همچنان هست و همچنان امتثال میطلبه. پس و الا اگر اون نماز رو بگیم باطله، بحث از اجزا و عدم اجزا پیش نمیاد. آخه بابا کدوم عاقلی عرض کردم میاد بحث میکنه که یک عمل باطل، یک عمل فاسد جایگزینه عبادتی که متعلق امر قرار گرفته بود بشه و موجب سقوط اون امر بشه؟ نخیر. پس اینم بخش دیگری از فرمایش مرحوم آخوند که در اثبات مدعای خودشون استشهاد کرده بودن به بحث اجزاء و دیدید که این استشهادشون هم راه به جایی نمیبره و قابل قبول نیست. در پایان این بخش اجازه بدید اشاره کنم به فرمایش حضرت امام راحل عظیم الشأن رحمت الله تعالی علیه که وجود اختلاف انظار در صحت یا فساد یک عبادت رو دلیل بر اضافی بودن دو عنوان صحت و فساد نمیدونه، به خلاف مرحوم آخوند. صراحتا میفهمن که فرمایش آخوند قابل تسلیم نیست. این عبارت ایشون در کتاب مناهج الوصولشون جلد دوم صفحه 135 از این چاپ های جدید عبارتشون اینه: و اما اختلاف الانظار فی صحت عبادت و عدمها، این که میبینید نظر فقیه ها فقها ها با هم در صحیح بودن یک عبادت یا عدم صحت یعنی فساد یک عبادت با هم اختلاف داره، این اختلاف انظار لا یوجب و اضافیتهما، موجب اضافی بودن صحت و فساد نمیشه. موجب نمیشه بگیم آقا این صحت و فساد حقیقت ندارن، از امور نسبی اند. لأن الانظار طریق الى تشخیص الواقع، اتفاقا انظار فقها ها ما برای فتوای فقیه طریقیت قائلیم، طریق به سوی واقعه. میخواد بگه من واقعه رو بهتون میگم، طریق الى تشخیص الواقع ای واقعی نیست. پس چی میخواد از واقع کشف کنه؟ چی میخواد کشف کنه؟ فکلن یخطئ الاخر، هر فقیهی طرف مقابل خودش رو تخطئ میکنه، میگه من راست میگم، من به واقع رسیدم، او به واقع نرسیده. لذا فما فی کلام المحقق الخراسانی، اون چه که در کلام مرحوم آخوند وجود داره که در چاپای سنگی جلد اول صفحه 220 مفصل بحث کردیم در رابطه با نظر آخوند جلسات قبل، ما فی کلام الاخون چیه اون؟ من اثبات اضافیت هما به ذالک، این که اثبات کرده اضافی بودن صحت و فساد رو به ذالک یعنی با اختلاف انظار، غیر و تامن، این فرمایش مرحوم آخوند صحیح نیست و ما اضافی بودن صحت و فساد رو قبول نداریم، بلکه صحت و فساد رو از امور واقعی میدونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.